الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
السلام عليكم. ما اونجا خوردیم، بر ما اینجا گذاشتید، ما اونجا خوردیم. کسی از اقوام چیزی از دنیا رفته یا نظری بوده؟ آه بله بله. خب اینم وفات حضرت موسی بن مبرقه که فرزند امام جواد علیه السلام هستن. خلاصه حضرت موسی بن مبرقه که در آذرم انشاءالله که شفیع ما باشن. دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البته حق دوستانی که امروز نیستند و رفتند برای دیدار رهبری، که خب جمعیت کمی هم نیستند که رفتند، باید جوان مردی اقتضا میکرد که نخوانیم، ولی خب حیف هم هست چون ایام محدوده و وقتا محدوده و همچنین حالا نوار میشه. اگر دوستان مایل بودن بعد میتونن گوش بدن از این باب، و الا خب اونها وقتی رفتن اونجا اقتضا میکرد که ما هم این رو بالاخره رعایت میکنیم. ولی خب اول که تعطیلات زیاده دیگه، حالا با دوستان انشاءالله بله 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 انشاءالله فیض بالاتر میبرن و این هم میتونن با همین برگشت به اینم انشاءالله سلام علیکم و سلام تکمیل کنم. بحثی که ما داشتیم که نمیدونم حالا چند جلسه شده با هم جلد دو و هم جلد چهاری که در این بحث در محضر علامه رحمت الله علیه بودیم، شخصیت زن در اسلام بود که زید آیاتی که رسیده بودیم ایشون مطرح فرمودن. و از بین بحث شخصیت زن در اسلام که مبادی طبیعی بحث رو و تحلیلی بحث رو ایشون مفصل مطرح کردن و فرق‌ها و اشتراکات زن و مرد رو در جهات متعدد و با نگاه به مبدأ طبیعی و تحلیلی بحث بیان کردن، که انصافاً مباحث بسیار گران سنگی رو بیان کردن و برای نگاه و بین شما مفید است. و همونجوری که دیروزم عرض کردم، سلام علیکم، اگر انسان باور بکند نگاه الهی رو و اون که پاسخگوی تمام نیازهای بشریت اسلام است، اون موقع به این احکامی که گاهی ممکنه سختم باشه و تحلیلش برای انسان سنگینم باشه، زحمت بخواد تا حل بشه، ولی با این حال اگر این باور صورت گرفت نسبت به دفاع از احکام در جزئیاتش و کلیاتش و در تمام فروعش و اصولش، آنچنان در حقیقت با باور و یقین جلو میره که هیچ تحلیل مقابلی او رو سست نخواهد کرد. و اگر با یقین و باور جلو رفت، اگر اون احکامی که باور شده از اسلام ها، یه مقضی فرع اختلافیه وجودا، اما اونجایی که باور شده از اسلام است، خود این یقین و باور به انسان قدرت میده در تحلیل. گاهی انسان با نگاه ضعف به حکم نگاه میکند، به همون مقدار هم باور و قدرت بر تحلیل پیدا میکند. اما اگر یقین داشت و باور کرد، این یقین و باور خودش قدرت تحلیل میده، قدرت دفاع میده. لذا بحث تعدد زوجات که جزو مباحثی بود که در بحث شخصیت زن در اسلام شبهاتی زیلش مطرح میشه، چند جلسه ایست که در محضرش بودیم و اشکالات چهارگانه ای رو از جانب غربی ها نسبت به مسئله مطرح کردن. دو اشکالش رو ایشون پاسخ دادن تا کنون که مفصل بود، اشکال سوم و چهارم که مختصر تره رو در صدد جواب به این دو اشکال باقی مونده بودن. اشکال سوم این بودش که اگر ما اجازه تعدد زوجات رو بدیم، غربی ها این رو گفتن، این باعث حرص بیشتر مردان در شهوت می شود و این حرص بیشتر مردان در شهوت از جهت اون نگاهی که شما به عنوان اسلام مطرح می کنید که ممدوح نیست، از نگاه عمومی و اجتماعی هم ممدوح نیست که کسی رو بر یک امر به اصطلاح که مفسده ممکنه داشته باشه تحریکش کنی و تحریسش کنی. حرص مثل حرص بر مال که بر مال اندوزی، این حرص حرص ممدوحی نیست. اسلام ادعاش این است که من حد لازم این رو اشباع میکنم و نسبت به اون مراتب بعدیش میخوام با قصد نظر از او چی باشد، این کمال پیدا بکنه که مراتب دیگر کمالاتش فعلیت پیدا کند. این اصل اشکال است. جوابی که مرحوم علامه بیان میکنن در صفحه 188 جلد چهارم از این قرار است که یه بحثی است که البته باید یک کمی دقت بیشتری در رجوع منابع هم داشته باشیم. این است که نگاه نسبت به مرد و زن در شهوت متفاوت است. تو تربیت اسلامی نسبت به نساء و زنان با توجه به قدرت و اون قوایی که خدا در زن قرار داده و نگاهی که اسلام به زن دارد که تبرز و بودن در اجتماع و در منظر رو فی نفسه ممدوح نمی داند مگر به جهاتی که لازم باشد، حد دیگه لازم باشد. لذا ظهور و بروز زن رو در اجتماع به عنوان اولی، به عنوان اون نگاه اولویت ممدوح نمی داند. لذا احکام قبلا هم این بحث رو داشتیم، اون در حقیقت خلق حالت عمومی و تبرزی که برای زن ایجاد می شود مذموم است. زنی که تو اجتماع ظاهر می شود و تبرز دارد، ببینید تبرز غیر از حضور است. حضور که این است که کاراشو انجام میده بعد میگرده. یکی از دوستان یه موقعی خلاصه بحثی شد، ما تهران بودیم، گفتش که خلاصه ببینید این وضع تهران رو ببینید، مال چند سال پیشه، وضع تهران رو ببینید، یه زن محجبه درست گاهی کم پیدا میشه و اکثر زنهایی که انسان میبیند مکشفه هستن یا بدحجابن یا خلاصه بالاخره. من عرض کردم بهش ببین زنی که متدین است این تبرز ندارد، دایی ندارد که تو خیابون بچرخد. اگر میاد خیابون رو برمیگردد به مقدار کاری که دارد کارش رو انجام میده، برمیگرده میره. لذا اتفاقا فرداش روز 22 بهمن بود، گفتم فردا شما بیا راهپیمایی 22 بهمن، منم میام، قرار میذاریم از قسمت اشرفی اصفهان، آیت الله اشرفی اصفهانی، از اون که بدترین ورودیه به میدان آزادیه از جهت مهاجرنشین بودن اون منطقه، که تو تهرانم وقتی که درجه بندی میکنن مفاسد به اصطلاح چیز را، مفاسد همین اخلاقی را، میدونید که اون منطقه جزو یعنی منطقه اشرفی اصفهان، اشرف صادقیه، شهر زیبا، این قسمت ها تا میره به سمت کرج جزو خلاصه تو، حالا این که من میگم تو تقسیم بندی دیدم ها، که تقسیم بندی میکنم تو بولتنا، جزو سخت ترین و آسیب خیز ترین مناطق تهران محسوب میشه از جهت مفاسد. بودم میریم از اون ورودی دیگه، نه ورودی مثلا ورودی ها با هم گاهی متفاوته، نه اینقدر، ولی میگیم همینقدر بریم. رفتیم اونجا تو هم وایسادیم، بعد اونجا جمعیت کثیری از بانوان که اونجا احساس تکلیف میکنن آمده بودن، من نمیگم همه چادری بودن، نه اینجوری نبود، اما تبرز نداشتن. یعنی وقتی که میامدن همراه خانوادهشون به صلاح و اون چیزی که بودن، تبرزی نداشتن و عموما تستر داشتن، تسترشون هم مناسب بود. بودم این هم زنه، اما این دایی نمیبینه که بیاد، ولی یه خانومی که انگیزه تبرز دارد میاد توی خیابون انقلاب و ولی عصر رو نمیدونم این خیابون رو چرخ میزنه. این چرخ زدن شما اونجا بارها دیده میشود،
یعنی یک کسی که تو صبح تا شبش چرخ زدن و تبروزه هی دیده میشود، یه بار فقط دیده نمیشه تو آمار. یعنی این هر کی در حقیقت اونجا عبور میکنه میبینه ای این دسته ای دارن میرن، اون میان گاهی تو خیابون صفایی قم هم اصلا بعدن آمار گرفتن بودن یه عده پول میگرفتن، یه مدتی بعدن این لو رفت پول میگرفتن صبح تا شب بیان تو خیابون، از حتی از بعضی شهرهای دیگه می اومدن اینا گرفتنشون. بعد تو گفتن که صبح می اومدن توی رودخانه با اتوبوس پیادهشون میکردن، شب هم دوباره اومدن اونجا سوارشون میکردن، یه پولی هم که اینا فقط توی خیابون صفاییه و این اطراف را برن، همین را برن تبرز نشون بدن که این شکسته بشه. گفته بودن بعدم پولش هم دولت میداده، پولش هم دولت میداده. بعد گفتن آخه چرا این کارو کردن؟ گفتن قوم افسردگی زیاده، باید یه سری خانوم ها بیان اینجوری برن اینا که بگم واقعی ها، شاید شما باورتون نشه، بگم قوم افسردگی زیاده اینا باید بیان و برن. حالا زمینه تو همه جا هست، نمیگه قومی ها معصومن، اینجا هم زمینه زیاده اگه باز بشه ممکنه. گفتن نه اینجا چون افسردگی زیاده قرار برای اینا بیان برن با پول دولت که مکشفه باشن، مثلا یه قدری تبرز داشته باشن، دل مردم حال بیاد، دل مردم حال بیاد، جب شکسته بشه، از اون خلاصه حالت افسردگی خارج بشن. اینم خلاصه یه الحمدلله تو نظام اسلامی کار برای اصلاح اجتماع. اگه یه جایی همینن یه خورده سفت‌تر و سخت‌ترن یه کاری بکنن که بالاخره این شکسته بشه. خب یه نگاهی هست که اونی که تبرز نداره اینو می‌خواستم ازش چی نتیجه بگیریم؟ خانومی که تبرز پیدا می‌کند نگاه‌های مختلفی رو به سمت خودش جذب می‌کند، نگاه‌های مختلف، ابرازهای مختلف از طرف مقابل به دنبال میاره، شهوتش تحریک می‌شود و این تحریک شدن شهوت اطفای این رو می‌طلبد. یعنی خود این چی هستش؟ برای شهوت انگیزتر می‌شود. لذا اگر اون خانومی که تستر دارد این شهوت برای چی هستش؟ به این شدت ایجاد. لذا گاهی غربی ها میگن شهوت زن بیش از شهوت مرد است. شهوت زن بیش از شهوت مرد است تو جایی که در حقیقت او قالبی که او میبیند یا قالبی که نگاه الهی است. تو نگاه الهی میگه شهوت زن توی حالت عفت و قوایی که در حقیقت هست میگه این کنترل شده است. همونجور که قبلا هم عرض کردیم که زن در روایت ما دارد 9 عامل حیا دارد که این 9 مرتبه حیا 4 مرتبهش یا 5 مرتبهش به مرور زمان به صورت طبیعی و تکوینی شکسته می شود. یکیش این وقتی است که زن در حقیقت چی می شود؟ به بلوغ می رسد. اگر یادتون باشه همین عادت ماهیانه در روایت داشت یکی از مراتب حیای او شکسته می شود. وقتی که زن عقد می کند یه مرتبه دیگری از حیا چی میشه؟ خود به خود شکسته میشود، یه خورده در حقیقت بازتر میشود. یه مرتبه دیگه وقت عروسیشه، یه مرتبه دیگه وقت ولادتشه. این 4 مرتبه رو میگن ولادت بچه که به دنیا، این 4 در روایت دارد این رو که این 4 مرتبه از اون 9 مرتبه چی میشه؟ اما 5 مرتبهش باقی میموند. اون 5 مرتبه اگر با اعمال سیئه و معاصی و تبرزهاش در حقیقت در کاش اونا هم شکسته میشود. یعنی اون تبرزها مرتبه مرتبه حیار و معاصی، مرتبه مرتبه حیار رو چیکار می‌کنه؟ وقت این باعث می‌شود که شدت پیدا بکند، آتش پیدا بکند، میل پیدا بکند. اما در زنی که تو نگاه الهی اون مراتب حیا باقی مانده، مراتب در حقیقت عفت باقی مانده، رعایت عدم تبرز در اجتماع داشته، وقتی با همسرش هست البته این در حقیقت قواش فعلیت پیدا میکنه، توحد هم پیدا میکنه و اون توحدش هم کم نیست، بیش از خلاصه کسی است که تکثر داشته و در تکثر. اما اون تکثر شدتش از جهت تکثر زیاده، این توحده از جهت شدت توحدش زیادتره. لذا شهوت زن از شهوت مرد بیشتر نیست، مگر اینکه این راه رو در حقیقت طی کنه، تو مسیر غلط، توی قالب و محیط غلط قرار بگیرد، البته اون امکان پذیر میشه. لذا ایشون بیانش این است که انه مبنیون علا عدم تدبر فی نحو تربیت الاسلامیه و مقاصد حاضر شریعه، فا انه تربیت دینیه للنساء فی المجتمع الاسلامی الذی یرتضیه الدین بالستر والعفاف والحیا و عدم الخر. عدم الخر این هم عدم تبرز، یعنی خر نکردن چیزهای حیا. این در حقیقت زن رو رشد میده و شهوت نکاح رو در او اقل منها فی الرجل. این اگر کسی تو این نگاه باشد، این زن تو این چارچوب و تو این در حقیقت به سلام محیطی که اسلام، چون ببینید ما نمیشه که عوامل دیگر رو در کار بگذاریم بدون اون نگاه الهی، بعد بگیم چرا اینجا جواب نمیده، بگیم چرا حجاب، و از اون طرف چیکار بکنیم؟ سن ازدواج رو خواهیم بریم بالا. نمیشه جمع کرد بین اینها، اونی که گفته حجاب، اونی که گفته منع رابطه زن و مرد، درسته؟ منع کرده در اون جایی که نامحرم است، او ازدواج رو هم تو سنین پایین تجویز کرده، گفته نه با سن ازدواج بالا بره، هر دوتا رو با هم جواب میده. ما نمیشه که یه قسمتش رو انجام بدیم، یه قسمتش رو انجام بدیم بعد بگیم چرا این جواب نمیده. اینا در حقیقت آب و آتیشن. سن ازدواج بر بالا بعدم بگو رابطه نداشته باشید، میگه نمیشه. اگر نمیشه پس باید یکی رو دست برداریم. کدام رو دست برداریم؟ اسلام که میگه که دست از رابطه زن و مرد که معصیت کبیره است اگر بخواد محقق بشود، پس اینو نمیشه دست در سن ازدواج رو باید آورد پایین. یعنی غلط در اینجا بالا رفتن است. در اینجا هم همین جوری است، میگه که اگر زن تبرز پیدا کرد، آمد تو اجتماع، پرده های حیا و عفاف شکسته شد، شدت قوت شهوتش بیشتر میشود، میخواهد، میل پیدا میکند. میگه من که تضمین به تو ندادم که تو هر شرایطی و با هر جوری و با هر قسمتی از اسلام بخواستی استفاده بکنی جواب بده، من میگم این شرایط رو این گونه انجام بده، اینها با هم جواب میده، همه با هم جواب میده. نگاه من تو رابطه اجتماعی برای زن این گونه است. این اگر اینجوری بار آمد، این در حقیقت قوه این نسبت به تکثر و قوه مرد نسبت به... چون مرد اساسش بر کار کردن و تبرزه، رفتن تو اجتماع، بودن و تو ارتباط است. این اساس رابطه مرد بر تبرز است، اساس رابطه زن بر چی هستش؟ بر تستر است و حیا و عفت است. اگر این دوتا رو درست انجام دادی، او وقت میگه که میل زن به تکثر قطعا با میل مرد به تکثر متفاوته، به لحاظ اون چارچوبی که براش چیده شده، به لحاظ اون نظام طبیعی هم که تو طول تاریخ برای زن و مرد بوده، و این تو نظام فقط الان هم نیست، همه اقوام. اگر الان این تستر رو برداشتن، این یه فرهنگ عارضی است، این یه اثر عارضی است که اینم همه باز نمیپسندن، الان همه جا نیست. و شهوت و نکافی ها اقل من حافظ رجال علی الرغم من ما شاء، از اون چیزی که مشهور است که میگن ان شهوت و نکاح در زن ازیاد و اکثر، و استدل علی، میگن چرا زیادتر است در زن؟ میگن به تبلع المفرد، مفرد به زینت و جمال. طبعا وقتی که شدت دوست داشتن در زینت و جمال رو داره که پری رو تاب مستوری ندارد، میگه رفت اونجا بالا، نمیدونم این به اصطلاح لباس رو پند کنه، تا میگه اومد لباس خودش رو در حقیقت تاب داد، میخواست اون لباس رو تاب بده. پری رو تاب مستوری ندارد. حالا دیگه ما یه خود خرابش میکنیم که دلها خلاصه قرار بگیره، یعنی این با لفظ زیبای ادا شده، هی هرچی کردم لفظش رو دیدم نمیشه گفت. این پری رو تاب مستوری ندارد، یعنی باید کار بکنه. وقتی چیزی رو پری رویی شد، بالاخره خدا زن رو همونجور که قبلا هم خوندیم نسبت به مرد پری رو قرار داده، مرکز احساسات قرار داده، اما مهار عفت و حیا رو هم قرار داده، یعنی اون مقداری از حیا و عفت که در زن ودیعه گذاشته شده از جهت الهی، به هیچ وجه اون مقدار در مرد قرار داده نشده، این از جهت روایی ماست. لذا به همون مقداری که پری روی رو در او قرار داده، حیا و عفت رو هم قرار داده، تا این دوتا با هم چی میشن؟ کنترل شده میشود. و الا اگر این کنترل رو بردارید، یعنی پری روی باشد، حیا و عفت هم نباشد، این میشه که الان تو بعضی جاها محقق است. یعنی این جمال میخواد بریزه بیرون خودش رو، میخواد در کمال در حقیقت نهایت امکان خودش رو عرضه بکند و همه زندگی ها رو مختل میکند دیگه. سلام علیکم ورحمت الله. و استدلال میگه اینا به این زینت و جمال استدلال کردن، میگه این زینت و جمال ما ردش که نمی کنیم، ما اینجوری نیستش که میگیم که نه ما نمیفهمیم زینت و جمال چیه، ما هم زینت و جمال بهتر از شما میفهمیم، اما در این حال زینت و جمال رو در این نگاه با تستر و اینکه برای اهلش و محارمش، اینو با این نگاه حل کردن، نه هر جایی. و هذا امر الله یکود یکش بیش و کفی رجال المسلمین من تزوج بالنساء الناشئات. میگه زنانی که تو جامعه اسلامی تربیت شدن و ازدواج هایی که اونجا بوده، اونجا تو این نظام تربیتی، شهوت النکاح المتوسط من الرجال تعادل ما فی اکثر من امرأة واحده، مردان شهوتشون بیشتر از زنان تو این رابطه. غیر از این که و من جهت اخرى من عنایت هذا الدین ان یرتفع الهرمان فی الواجب من مقتضیات تر، اون لوازم ضروری تقاضاهای وجودی، میگه این اگر بخواد اینها اجابت بشود، فاعتبر ان لا تختزن الشهوه في الرجل ولا يحرم منها، که این نخواد در اینجا عقده بشود و بماند اون مقدار ضروری شاخه. یه موقع هستش که میگه که خب هرچی بدی که بیشتر میخواد، میگه نه، یه مقدار ضروری دارد که اگر این اجابت نشود چی میشه؟ انفجار ایجاد میشود، فساد ایجاد میشود. ولا يحرم منها فیدعوه ذلك الى التعدي الى الفجور والفحشاء، اما والمرأه الواحده ربما اعتذرت فيها يعرو من ثلث اوقات معاشره، یک سوم اوقات معاشرت رو در مرخصی این زن. به چه جهتی؟ یک سوم کل رو داریم میگیم ما، یک سوم کل رو در مرخصی به چه جهتی؟ سلام علیکم الله. ایام عادت در کار هست، دوران حمل در کار هست، که به خصوص اون ماهای آخر هم به اصطلاح معمولا پزشک هم کار میکند، عمدتا نهی دارد. دوران رضاء هست که بعضی از ایام یا به واسطه، چون الان به خصوص دیگه این شرایط شدیدتر هم هست که زنانی که وقت رضا هست و شیردهی دارن براشون سخت‌تر است و مراقبت بیشتری رو میطلبد، که و الا در حقیقت آسیب میبینه. و که ایام العاده و بعض ایام الحمل و الوضع و رضا یا بعد از دوران حمل، که در حقیقت بعد از اون دوران شاید حدود در حقیقت 15 روز 20 روز یک ماه چی باشه، این دسترسی امکان پذیر نباشد. همه اینها رو و نحو ذالک، ولی اسراء از یک طرف به مرد میشه گفت تعطیل، چون براش اون حد ضروریش تعطیل پذیر نیست، اختیاراً تعطیلی نسبت به اون شدت چرا، اما نسبت به اون مرتبه واجب بگیم تعطیل و کار خودشو میکنه، چون اون مرتبه واجب و لازم هستش. حالا این البته مجوز نیست برای دوستان بگن که دیگه پس لازم و واجب، ما دیروز این بحثشو کردیم دیگه. این داره میگه در حد جواز است که اگر کسی نتونست خودشو کنترل کنه، اگر امکان پذیر نبود، و الا الان جوان ما امکان ازدواج براش نیست، چه برسه که حالا بگه حالا 20 روز تعطیل بکنه، مگه زمین به آسمون میرسه؟ که این چیزی نیستش که نشه. جوان ما تو اوج سنین جوانیشه کلا تعطیله بنده خدا، خب دیگه حالا این 10 روز تعطیل بکنه همدردی بکنه، یه همدردی بالاخره 10 روزه با جوانا عیب نداره که. حالا بالاخره در این حال اون جوان هم الان دیگه الان جوانان ما هم نخورده و ندیده نیستن دیگه، الحمدلله دیگه همه الحمدلله خورده و دیده هستن دیگه. حالا اگر نخوردن اون اقلا خوب شنیدن و دیدن، حالا دیگه اگر نخوردن اینا دیگه اینقدر گفته شده، اینقدر بیان شده که دیگه اون منگولی بسیارش برداشته شده که دیروز گفتیم اون منگولی بسیارش برداشته شده دیگه، نمیشه رو هوا حرف زد، یعنی باید تو در قد همین زمین حرف زد. چی؟
عبارتش
و من عنایت حاضدی ان یرتفع الحرمان فی الواجب من مقتضیات تر، اون مقدار ضروری و لازم، مقتضیات واجب من مقتضیات تر، یعنی مقدار ضروری یعنی لازم و ذاتی، که دیگه از این کمتر این حد اقل، یعنی تعبیرش بذاری حد اقل، که میگه حرمان از این رو دین نمیپسندد. و من عنایت حاضدی ان یرتفع الحرمان، که نمیپسنده دیگه اقلش محقق نشود، تعطیل رو نمیپذیرد، یه اقلی رو دارد که اون اقل با... لذا اما در این نگاه این است که یک سوم اوقات مصاحبت در مورد زن تعطیل است، و این در حقیقت تعطیلی با این هرمان هماهنگ میشه، لذا لا اقلی رو قرار دادن، میگن این باب رو باز گذاشتن که اگر کسی به این مرتبه واقعا قدرت امساک نداشت و براش امکان پذیر نبود، نگاه به پیرمردی خودتون نکنید. بعضیا خلاصه شدت، حالا دیگه نمیشه درد دلای بعضی رو گفت، شدت درد دلا خیلی درقدر زیاده، نگاه نکنید الان خلاصه خودتون رو که پیر مردید و لازمی راحت میتونید، اما بعضی چیزهایی میگن آدم شاخ در میاره، یعنی آدم تعجب میکنه، نمیشم خلاصه این کار کرد وقتی هست دیگه طرف دیگه، حالا دیگه همین سربسته و دربسته بمونه خودش، خلاصه تبرز ایجاد نشه در این مسئله. بله
یعنی یه بحث پاسخ شبهه این مقدار هست که بگیم حالا مردها بیشتره، ولی اینکه حالا تبیین این که چرا بیشتر قراردادش تو نظام خلقت مثلا این تبیین
نگفت بیشتر، بیشتر رو که اون چرا بیشتر در مرد قرار داده شده، خب همون برای این است، اون اولا چرایی، اون یه بحث دومی میطلبد، یعنی اون در رابطه با تحلیلی که میطلبد که نظام تولید نسل و اقامه نو و بیان نو، ایشون هم اشاره بد میکنن با این سازگار است، یعنی چون قایتونه این باید اینجوری باشد و الا اگر اینجوری نبود با توجه به محدودیت‌ها که پیش آمده خود به خود هی به سمت تهدید نسل میرفت، تعطیلی هایی به سمت چی میرفت؟ تهدید نسل میرفت. غیر از اون که قبلا گفته شد که ازدواج چرا تعدد زوجات لازم است، اینجا بس تعدد زوجات این بس شرح و حرص بر مسئله است. اونجا گو اصلا لازم است قبلش که زنان در حقیقت عمرشون بیشتر است، نسبت به درد و مرض واکسینه تر هستن و تحملشون بالاتر است، نسبت به در حقیقت بحث بیوه شدن ها و کارهایی که پیش میاد سن بلوغشون زودتر است. اینایی که بیان کرد قبلا، لذا تعداد آماده ازدواجشون بیشتر است. باقی ماندنشون تو نظام در حقیقت تاریخی که بیانم شده و امروز هم تو آما این بیشتر است. همه اینا دلالت میکند برای این که اگه این بیشتر نبود، این به همون زن خودش فقط قانع میشد، همه تمام بقیه زنها بدون سرپرست میماندن، اونهایی که موندن اینجوری. و این در حقیقت نظام خلقت غیر از اون بحث تولید نفع این چی میشد؟ اینها ملغا میشدن دیگه. پس باید این شدت داشته باشد تا این امکان پذیر باشد تو بین مرد و اقل. حالا جالب اینه که بدونید توی آماری که سازمان جمعیت میده تو 60 سال اخیر تعداد مردایی که ازدواج متعدد داشت، تعدد زوجات نه ازدواج مجدد، تعدد زوجات داشتن، تعداد همیشه اینقدر زیاد هم نیست. یعنی تو آمار نزدیک نمیدونم حدود 15-20 میلیون ازدواجی که بوده، بیشترین مقدارش فاصله بین این که زنهای مزدوج و مردهای مزدوج، مثلا بیشترین مقدارش معمولا 50-60 هزار تا بوده، بیشترین مقدارش مثلا چی بوده؟ 100 خورده تا 200 تا بوده، 200 هزار تا. اونم تازه 200 هزار تا، 200 هزار تا تازه ممکنه یه زن 3 تا مثلا 3 تا زن داشته باشه. این بسا سیستم بلوچستانی های ما 4 تا زن رو الان میگن میگیرن، یعنی اصلا فتوا هم دادن برای خودشون هم لازم میدونن 4 تا زن رو بگیرن. یعنی تازه ما میگیم فاصله این، حالا معلومه است که تو این تازه 200 هزار تایی که تو فاصله های مثلا زمان های سال 60 مثلا بیشترین در سال 60 بیشترین چیز بوده، و اگر نه قبلش و بعدش 70 هزار تا 60 هزار تا تعداد فاصله بوده تو این آمارهای که آمارگیری شده. خب 60 هزار تا 70 هزار تا یعنی تو بین چند میلیون 15 میلیون ازدواجی که بوده، یه حدود 60 تا 70 هزار تا از این تعداد زوجا چی شده؟ استفاده شده. این مال حالا هم نیست که بگید که حالا فرهنگش سخته یا مخفی میکنن، از قبل از انقلاب، از سال نمیدونم 30 و چنده که 60 ساله که دقیقا دارن آمار میگیرن، از اون موقع که یه خوردن بس اینقدر فرهنگ شدید نبوده، در این حال که آزاد بوده اینقدر در حقیقت شدید نبوده. یعنی اینجور نیستش که اگر بحث تعدد زوجات فرهنگ سازی هم شد، هر کسی در حقیقت دست دو تا زن رو بگیره، سه تا زن رو بگیره، بخواد راه بیفته، نه توانش رو داره، نه امکانش رو داره، نه حالش رو داره، هیچ کدوم از اینا براش امکان پذیر نیست. لذا میبینید که یه عده معدودی، اونم یه شرایط خاصی، اونم حالا بیان میکند مرحوم علامه، به هر کسی هم اجازه برای کار داده نشده. میگه اگر ما حاکمیت داشته باشه، اسلام حاکمیت داشته باشه، مگه هر کسی حق داره این کارو بکنه؟ علامه میگه، میگه اگه ما حاکمیت داشتیم به بعضی اجازه یه زن هم نمیدادیم. اون کسی که قدرت ندارد و با زن حیوانی برخورد میکند و نگاه انسانی ندارد، او حق ندارد ازدواج بکند از منظر اسلامی، چه برسه به اینکه بخواد چیکار بکنه؟ 4 تا زن بگیرد. تعبیر زیبایی ها، میگه شما نگاه نکنید که وقتی اون حاکمیت نیست، اون ولایت نیست، هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه، اگر جلو 4 تا زنم از جهت شرعی هم مجاز نبود، این از جهت غیر شرعی این کارو میکرد. یعنی این بر این حیوانتش حسی نداشت، حالا ممکنه یه محمل اینجوری هم پیدا کرده باشه. میگه اگر ما حاکمیت داشته باشیم، اسلام میگه باید در حقیقت با اون شرایط قسط، با اون شرایط، با همه اونها این کارو بکنید، نه اینکه این شرح و حرصش در مثلا بخواد که نگاهش حیوانی باشه. بله این هم اشتباه میشود تو زمین او، اما اگر کسی بزن به این گونه نگاه کرده باشد و بخواد این گونه برخورد بکنه، تعبیرش رو تعبیر خوبیه. یه دونش هم که ما اجازه نمیدادیم برای این شخص، چه برسه که بخواد چیکار بکنه؟ 4 تا زن بگیره. بله
من دردنش میپرسم، این که الان میان در جواب سائل بحث تعدد زوجات رو تنظیم میدن به بحث شهوت،
این که هی دست داده، این برمیان
که
بحث
شهوانی
شو بخوان، نه این شبهه بود،
باشه شبهه،
باشه
شما اگه ببینید شبهه رو ثابت کردید که تعدید زوجات لازم است،
بله
دیگه اصلا لازم نیست که شما بیه بحث حالا دونه دونه اینا رو توجیه بکنید، بحث شهوتش به این صورت، بحث
خب دیگه ببینید 4 تا اشکال کردن، 4 مقام جواب داده. یه اگر کسی اون جواب رو به هر دلیلی نپذیرفت میگه این است، یا نه تو این یه شبهه دون به سلام بحث پوینتر اونجا که جواب داد اونجا ها که بعد تو این مسئله میگه یه دلیل شبهه رو کردن، میگه جواب اینا این شبهه هم جواب داره،
جواب باید داده بشه این شبهه.
شما توی به سلام ببینید توی فلسفه شما یه جواب ها جواب های مبناییه، یه جواب ها بناییه. نمیشه بگی اگه مبنا رو جواب دادی دیگه بنایی جواب نده، میگه ما مبنایی جواب میدیم، میگه مبنا این است، این دوتا. اما میگم تو بنا هم جواب میدیم، یعنی اونجایی هم که بناییست بنایی هم جواب میدیم، اما میگیم این متفرع بر همین مبنای تو هم بنا غلط است، متفرع بر همین علاوه بر اینکه ما مبنا با هم اختلاف داریم مبنایی جواب دادیم، خب اون جداست، اینا اشکالی که نداره که، یا جواب نقضی داریم جواب حلی داریم، گاهی جواب نقضی فقط نقض میکنیم که بیانم شده، نمیشه بگی همه جا فقط باید برهان بیاریم اونم فقط اونجا اگه برهان آوردی هیچ جایی نیاد، میگه برهان برای یه دیگه راضی میکنن، باید در حقیقت وعظم مجادله هم برای دیگری نقضم برای بعضی آورد، لذا ایشون همه شبه ها رو حذف کرد تو اون چهار تا، تو چهار متن هم داره جواب میده. بله
اشکالی ایشون اگه بخوام یه بیان دیگه بگیم
این
که
علمه رو فرمان
اگر ما
مثلا خواهد کمک
از
شما مشابه دیگه، حالا اینو میایم بعدن. بله نه ترسید، حالا خیلی خلاصه به خودتون نگیرید زود این بحث در بله
بستر من نگاه که مسئله هر بحث قوه شهر هم مستح میشه، بستری که دین برش فراهم کرده بستره همه ازدواج دائمه همه ازدواج موقت، یعنی این اشکالی که اگر یه مردی دنبال شهرت روی باشه و فلانی ها بستره یه جوری بست بشه که انگار دین معارضه کرده با این، اون وقت یکی بگه که خب آقا بس اگر این طوره باشه دین اجازه میده یه مرد متأهل که از تو چهار تا تنم داره بره ازدواج موقت بکنه.
عرض کردم که ببینید یعنی شما که نمیخواید بگید که اسلام داره سوق میده بشر رو به سمت حیوانیت، اینو که قطعا نمیگید، اینو که قطعا نمیگید که، یعنی این نگار یه جوری میگن که دیگه مجبور شد بگید نه این نیست. ببینید اسلام که نمیخواد بگه که انسان تو خوردن، میگه خوردن که دیگه از این ضروری تره، که خوردن که از شهوت ضروری تر مگه نیست، میگه اولائک یاکلون یاکلون کما تاکلون انعام، میگه این بده، میگه اینو نمیپسندیم ما که یاکلون کما تاکل الانعام، اینا یاکلون کما تاکل الانعام رو ما نمیپذیریم، اسلام نمیپذیرد، لذا میگه اگر خوردن هم حیوانی باشد غلط است، چه برسه در حقیقت چی شهوت، معلومه این اینا تو اهداف معلومه. بله یه موقع از یه کسی بیش از این شعور ندارد، یه موقع نه که حالا شعور دارد، حالا میگه بیش از این شعور ندارد، میگه ببین نداره، حالا میگفتش که سرتو نکن سر دیگ آب بخوای بخوری، این عقل کم میشه، میگو عقل چیه؟ میگفت نه با تو نبودم تو بخور، یعنی این که نمیفهم عقل چیه بذار بخوره، دقت میکنی؟ بحث در این است که اسلام قطعا نمیخواد حیوانیت رو اشباع بکنن، این انسان است داره براش اگه دین آورده یعنی انسان است، اگر میخواد حیوان باشه دین نمی آورد،
بس داره فهم ما از دینه. ببینید اینی که ما الان بیایم ببینیم که رو یعنی جامعیت دینو که ما اصلا نمیتونیم همه شما توجه بشیم،
اصل دین رو ما داریم میگیم، اصل دین برای چی اومده، اصل دین برای چی اومده، اصل دین برای چی اومده، برای انسان اومده، درسته، پس میخواد سوقش بده سمت انسانی، پس اگر قوای وجودی انسان که حیوانیت هم توش هست، یعنی انسان از مرتبه جمادی حرکت میکند به مرتبه نباتی میرسد، به مرتبه حیوانی میرسد، به مرتبه انسانی میرسد، پس میخواد عبورش بده، نمیخواد متوقفش کنه، اگر قانونی رو جعل کند که این قانون متوقف کردن انسان در مرتبه باشد، قطعا نگاه دین این نیست، هر قانونی خوردن باشد که جماد نباتی باشد، دقت میکنید، شهوت باشد که حیوانی باشد، هیچ کدوم از اینها اصل جعلش برای توقف نیست، اگر این رو باور کردیم که اصل جعلش برای توقف نیست، اون موقع کاملا رشیدانه دفاع میکنیم از این، اگر کسی خواست اینو متوقف کننده ببیند یا اینجوری عمل بکند، میگیم نه این نگاه الهی نیست، این دینی نیست، این تو بهانه کردی دین رو، بهانه کردی دین رو برای که کار خودت رو بکنی،
اصل جعلش دهیه اینی که من بیام الان بگم که ببین ما یک کبرایی داشتیم که آقا دلید. بر اساس نظام طبیعت باید تعداد زوجات باشه، اینی که ما تنظیم بدیم به بحث شهوت و بگیم که یکی از مصادیقش هم شهوت است، اینو ما از کجا داریم میگیم؟ آقا ازدواج موقت هم قرار داده شده، نمیدونم چند تا چیز دیگه هم ممکنه قرار داده شده باشه که همین سوال شما رو جواب بده. اینی که ما بیایم خواسته بحث تعدد زوجات رو به این بحث شهوت
بگیم، این که نکرده
اینجا باعث میشه که جامعه
که هم سوال قبلی شماست که میگیم علامه در جواب مثل اینه که در جواب شبهه این که هر شهوت رو زیاد میکنه بگیم نه جمعیت زنو بیشتر مرد بیشتر از زناست. آخه اصلا ربطی به هم نداره تو جواب. دقت میکنید جواب باید مطابق سوال باشه یا نه؟ میگه این جواب رو هم داریم که اگر شما میگید حرص و شهوت رو زیاد میکنه، میگیم اینم توی نظام طبیعت مرتبه چیده شده است، دیده شده است، منتهی رو تعالیش داریم میدیم، نمیخوایم توی متوقفش بکنیم. پس نگید اصلا نه تو اگه این سوالو کنس اصلا جواب نده به این. اصلا مطرحش نکن، هیچ نگاهش چپم نگاه. نه میگه مطرح کن، جوابم بده. جواب بده تو همین حیطه هم جواب بده، اما این نیست که بگه منحصرا این تعدد زوجات علت شهوت مرد است. اینو که نگفته که ایشون، اگر این بود میگفت خب اصلا یعنی چی، این چه حرفیه، در حد حیوانیت بیان مبنا رو توضیح داد، بنا رو هم داره توضیح میده، لوازم رو هم داره توضیح میده، جعل رو علت این که شهوتش هم بیشتر است هم بیان کرده، تمام اینا تو یه چارچوب با هم دیگه معنای کاملی پیدا میکنه. یه جزءشو نگیرید بقیه رو نگاه نکنیم دیگه. بله بعد ایشون میفرماید که تا کجا رفتیم، بله مرخدر مرخصیز که ایام العاده و بعض ایام و البعض و رضا و نحوز و اسرافی رفع حاضر حاجت القریزیه و لازم و ما تکرر من نافل مباحث سابقه، که اسلام دین عقلانیست، احساسی نیستش که بگیم حالا این در مرخصیه پس اینم پس بره مرخصی دیگه، این که رفتن مرخصی استعلاجی به این بدیم که حالا مرخصی تو این ده روز تو هم برو مرخصی، میگه خب نمیتونه هر کسی بره مرخصی، طبیعتش اختزا نداره برای مرخصی مرد، وقتی این اختزا طبیعت نیست خب راه گذاشتن اگر نمیتونه خودش رو کنترل کنه چرا در حقیقت به فساد کشیده بشه، راهش این است که این جواز برای اون کسی است که امکان مرخصی ندارد، امکان عفت و امکان نگهداری امساک ندارد، که این یه جواب نه تنها جواب، این در کنار جواب‌های دیگه است.
به این اضافه کرد که علاوه بر این ایام مرخصی خانم اینجوری نیستش که
حالا دیگه اونا تو حالا تو این تو نگاه در حقیقت چی هستش، اون تو نگاه اون است که خب مردم ممکنه که تو اون ایامی که هستش همیشه اون دیگه مشترک است، یعنی ممکنه همیشه آمادگی روحی نداشته باشه یا کاری زیاد بوده خسته است یا حال نداره یا ضعف داره، اونا دیگه عارضیه، اصل برای این است که این آمادگی دارد، مردم آمادگی دارد تو این ایام، این قطعا بازنشسته است و اون در حقیقت چی هستش بیکار است، فرض رو تو اینجا بگیریم اونا دیگه عارضیه، میگیم که در هر دو امکان پذیر است، نمیذارید بریم جلوها،
تعارض نداره که ما اگر حکومت پیدا کنیم اجازه
نمیدهیم، نه تا همین دیگه این همه توضیح دادم برای که تعارض نداره دیگه، که این یه نگاه طبیعت، ببینید تقاض، ببینید تقاض اون میگه که سوق دادن به حرص و ولع در شهوت است، میگه نه این سوق دادن به حرص و ولع در شهوت نیست، اشباع حد ضروری شهوت است، اشباع حد ضروری شهوت است، ببینید اشباع حد ضروری با سوق دادن یعنی داری هی تحریکش مونه بیشتر، این میگه که نه این تو با توجه به تعطیلاتی که این خانم دارد این مرتبه ضروریش اشباع نمیشود، دقت کردی بیان رو ببینید که فل واجب من مقتضیات تب، واجب یعنی حد ضروری، اون لااقل حد اقلهاش هم اشباع نمیشود، نه این که داره اضافهش میکنه بیشتر بخواد سوقش بده، میگه نه این حد اقلاش هم اشباه نمیشه. خب و لازم متکرر من نافل مباحث سابقت من حاضر ان الاسلام یبن المجتمع علی اساس الحیات التعقلیه دون الحیات الاحساسیه، ما که نمیخوایم با احساسات برخورد کنیم، نگاه میکنیم اگر این کار کردیم گفتیم نه تک همسری فقط و فقط در همه الا و لابد در همه حالات در همه وقتها، این باعث میشه خود به خود فساد پیش میاد، چون این حد ضروریش وقتی اشباع نشه دیگه وقتی راه قانونی نداشت از راه غیر قانونی اقدام میکنه انجام میده، این حد ضروریشه، حد لازمشه، لذا این حیات تعقلیه باید راه رو باز بذاره از جهت چی؟ از جهت قانونی قانونمند باشد تا قابل کنترل باشد تا قابل تعهد آور باشد، خود اینم همین تعهد آوریش خیلی یارش کار میکنه، منصرف میکنه، یعنی وقتی میبینن که اگر میخواد ازدواج مجدد کند غیر از وقتی که میخواد اتباع شهوت بکند، اتباع شهوت با یک کسی تمام میشد و میرد، اما اگر این راه قانونی رو پیش گرفت، اگر ولدی صورت بگیرد ملحق است، این موظف است قانونن باید چیکار بکنه؟ باید سرپرستی نفقه و نسبت به این خانم، اگر ازدواج دائم است، اگر ازدواج موقت، هر کدوم قانونی دارد برای خودش، مثلا تعهداتی رو براش میاره. غیر از اون چیزی که در حقیقت تو خیابونی بیابونی هر جایی پیش آمد هر کاری خواست بکند بدون تعهد، اینجا به ضرر زن است قطعا. یعنی این تعهداتی که برای مرد در قبال ازدواج لازم شده، همه در جهت حمایت از خانم هاست، همه در جهت اون است. بله، الا حالت الاحساس الدائیت الى الاسترسال فی الاحوا والخواطر السوء که حال تعذب و نحوه من اعظم المخاطر فی نظر الاسلام، که مثل حال تعذب، مثل این میموند که مرد در اون دوره مجرده، چطور حال تجرد مذموم در اسلام. لذا دارد که اگر کسانی که ازدواج نکردن، خلاصه خیلی باهاشون نشست و برخاست نکنید، اگه سنش گذشته ها، نه هنوز سنش نشسته، لذا ممکنه عذاب نازل بشه براتون. ببینید این تحذیرها، که یعنی این امکان گناه تو وجودش چی میشه؟ بیشتر میشه بعد. لذا تشویق شدید به چی هستش؟ به آوردن پایین سن ازدواج است. بله. و من جهت اخرى من اهم، میگه این یه نکته بلا فاصله تکمیلش میکنه، و من جهت اخرى من اهم المقاصد عند شارع الاسلام تکثر نسل المسلمین و امارت الارض بيد مجتمع المسلم امارتا صالحه ترفع الشرك والفساد. اینم اختصاص میکنه که تحدید نسل نشود، محدود نکنن. اگر این یک سوم اوقات امکان پذیر نیست و شاید از جهت قبلی هم که بیان کردیم که تو ولادت مثلا توی یه مدتی امکان پذیره و اونم همش برای این امکان پذیر نیست، دو تا سه تا فرزند که من دیگه براشون میگه، این تهدید نسل ایجاد نشود. اینم یه نگاه دیگری است که قبلا هم بیان داشت. و هاذه الجهاد و امثالها هی التی اهتم بها الاسلام فی تشریع تعدد الزوجات دون ترویج امر الشهوه و ترغیب الناس الی الانکباب علیها. این حد ضروری اشباع کردن کجا؟ شوق و تحریک بر بیشتر شدن چه ربطی به این پیدا؟ ولو انصفها اولای المستشکلون کان هاذه السنن الاجتماعیه المعروفه بینها اولای البانین للاجتماع علی اساس تم. میگه اگر اینا منصف بودن، راهکاری که اونا پیشنهاد دادن تو این کار و پیش گرفتن، او که شدت شهوت رو بیشتر کرده، اثرش همین است که معلومه، آشکاره، یعنی شهوت کم نشد تو زن و مرد، بلکه چی شدهش؟ این محدودیتی که ایجاد کردن، شدت شهوت ایجاد کرده، شوق، ذوق در حقیقت به هر کسی و هر چیزی و هر بدون تعهد، او که راحت ترش با شده، که میگه اونا وقتی نگاه بکنن، اولا به رمیه به ترویج فحشا و ترغیب الی الشرع من الاسلام البانی للاجتماع علی اساس سعادت دینیه و تعهداتی که برای مسئله قرار داده شده علی ان فی تجویز تعدد. میگه غیر از اینکه از جهت روانی اگر یک کسی بداند راهش باز است امکان پذیر است، همینقدر که بدون راهش باز است و امکان پذیر است، اصلا این خود به خود آرام میشه بدون اینکه اقدام بکنه. الانسان حریصون علی مامونه، اگر گفتی نه، این چشمش بیرون بیشتر کار میکنه، دنبال سوژه بیشتر میگرده. اما همین که چون مرد بیرون است، برای کار رو به عهده مرد گذاشته اسلام، گفته تو نفقه زن بر تو واجب، باید بری بیرون چیکار بکنی؟ همون که گفتیم فنتشرون تو اونجا داشت که انتشار کار مرد است، سکونت و آرامش کار زن است که ایجاد میکند. لذا این در داخل سکونت ایجاد میکند، او منتشر در بیرون میشد، که آیا رو قبلا خوندیم اینها رو. و با این خوبی رفت و آمدها خود به خود برای مرد توجهات به صورت برای توجه جلب میکند، اگر امکان پذیر نباشد و بهش بگی نه، و به طریق غیر قانونی این کارو میکند. الا ان فی تجویز تعدد الزوجات تسکینا لسورة الحرز التي هي من لوازم الحرمان فكل محروم حريص ولا حما للممنوع المحبوس الا ان يحتكر الا ان يحتكر. اگر این رو من کردی و محبوسش کردی، دنبال حد کس، دنبال گریز از این محبس است. اما اگه گفتی آزاده، عرض کردم همینایی که بوده تو سالیان گذشته هم بوده، حالا نگید الان سخت داره، همونجا تعداد ازدواج ها تعداد زیادی نبوده، یعنی اونقدری که آمار ها گرفتند و اینها، حالا بگید مثلا دو برابر اینم یه برابر اینم آمار ندادن، درسته، اما در کل چی بوده؟ در کل تعداد زیاد نیست، یک چندم شده. آمار گفتی ارسی خدمتون، تفاوت بین مثلا 15 میلیون ازدواج که میشن مثلا 30 میلیون جمعیت چیز، یا بگید مثلا 10 میلیون ازدواج با خلاصه 100 هزار تا، این مسئله میشه یک چندم؟ یک صدم؟
یک صدم، همین 8 سال میشم آمار، یک صدم کمتر، یک
بعضی میگم تازه هی کمتر شده الانا که تو این چند سال اخیر که خیلی کمتر شده به 60,000 تا 50,000 بعضی سالها دیدم تو یعنی ده به ده میگن آمار دیگه 35,000 تا فاصله بوده 35,000 تا دیگه خیلی حالا میگیم چون منعه چون فرهنگ نیست اگر آزاد باشه شاید بیشتر بشه حتی اگرش بشه 100 تا بگو 200 تا یعنی 98 تا مرد خلاصه این کارو نکردن دو نفر تو بین 98 تا تو بین 100 تا این دو نفر در حقیقت راه باز بوده کل فساد جامعه کمتر میشه میگه که به یه کسی گفتن که یه کسی عاشق شده بود خیلی توی یک از دانشگاه عاشق شده بود سخت من بهش گفتم مثلا این اعتصاب غذا هم کرده بود نمیخورد گفته بود که من میمیرم از این گفتم نه بابا به این راحتی نیست اینا ما عاشق میشن بدنم خوب میشن گفت شما میگی که هیچ کسی از عشق نمیمیره گفتم چرا واقعش خداییش امکان پذیر مردنم اینجوریه که نمرده باشنم مردن اما شاید تو بین 100,000 نفر یه نفر بمیره گفتم من همون یه نفر گفتم من همون یه نفر الان نگی که دو نفر تو 100 نفر هر کی بگه من اون دو نفرم هر کی بگه من اون دو نفرم که تو 100 نفر استثنا و دنباله داشت بله ببین اینا رو چیدیم ما ببینید اینا رو چیدیم ما اگر چیدیم دقت بکنید به زن میگیم تبرز نه تربیت اسلامی یعنی اینا رو توضیح دادیم ما تو کلش میگیم تبرز نه وقتی که زن تبرز ندارد خود بخود این در حقیقت توقع و این طلب تو وجودش محقق نمیشه خیلی نادرتره نمیگم هیچ نادرتره به مرد میگیم انتشار برو کار بکن برو درآمد بیار برو تو اجتماع برو ارتباط بگیر درسته همینا رو میگیم بعد وقتی که این میره خود به خود دیدنها ارتباطات همینا ایجاد چی میکنه ایجاد میل میکنه دیگه ببین اینا رو با هم داریم توضیح میدیم وقتی با هم ببینیم میبینید که اگه بزن این اجازه رو نمیدن نگم بزن بگو اونم تا حرصش برداشته بشه برای او بابش مفتوح میشه وقتی که بهش میگی تازه چرا؟ چون این تستر داشته لازمه این تبرز است تا پیدا بکند لازمه این حالت چیه؟ یعنی اینا رو با هم اگر نگاه بکنی یه فرهنگ جامع کامل با هم بله جام؟ همه چی؟
این که فرمودید که اگر من بشه انسان حریص میشه و همی که راه بازه دیگه
خب دیگه پس به لحاظ همین است که تو هیچ کدوم از مسائل طبیعتی که اختزا دارد دین منع مطلق نکرده اینجا هیچ جا منع مطلق نکرده لذا هر طبیعتی که در وجود انسان هر طبیعتی که در وجود انسان تقاضاش باشد منع نشده حتی اون چیزی که به عنوان صفات زشت تو وجود انسان دیده میشد حرص یا در حقیقت مسائل دیگری از این قبیل تکبر عجب دقت میکنید اینها رو منع مطلق نکردن بلکه گفتن که عجب در مقابل کی باشد در مقابل دشمن باشد تکبر در مقابل دشمن باشد اینها در حقیقت عزت به خرج بدن اونجا کاملا در حقیقت هر چی که میتونن خودشون رو سرفراز نشون بدن اما در مقابل مؤمن چی باشه ذلت داشته باشه رحمت داشته باشه در مقابل مؤمن خودشو خاشع و خاضع باشد هیچ کدوم از صفات هیچ کدوم از صفات لذا میگه حرص داری بنداز حرصتو تو خدمت که سار او الالخیرات حرص داشته باش در خیر ایجاد کردن اینم حرصه همون حرص است که میخواد توی جهت صحیح بیفته هیچ کدوم منع مطلق نکردن گفتن همین قوای وجودی انسانه اگر غلط به کار گرفته بشود اثر بد دارد و الا اگر درست به کار گرفته بشه همش تواناییه با این نگاه حرص هم مذموم نیست به طور مطلق مگر اینکه حرص بیفته توی اسباب غلط تو نزاع بیفته و الا سار و الالخیر سابق و الا مغفرت من ربکم سبقت بگیرید این حرص خودش حرص تعلیم یافته است حرص تربیت شده است بله بله حریصون علیکم یعنی این حرص در اونجا تعبیر حریص اصلا به کار رفته که بله این نگاه در حقیقت کاملا اگر آدم بکنه دقت کنه که هیچ قوا و توانایی در وجود انسان هیچگاه محدود نشده که به عنوانی که من بشه مطلق بلکه در حقیقت چی شده؟ بلکه بابشو بازم گذاشتن به سمت نامتناهی اما راه نامتناهیشو نشون دادن محدودش هم نکردن که حد بزنن میگن نه همینقدر فقط میگه همین رو بابشو باز گذاشتن به چی؟ به اینکه راه باز کنه به نامتناهی منتها تو جهت صحیحش این کل حاکم بر همه این اصوله بله آقای چیز میگه اینجوری بگو اصلا نگو شهوت و اینها همش ملکوتی بگو از ملکوت بگو از این شهوت نگو ما اصلا ناراحت میشیم بله بعد ایشون فرمود پس همین جور است که هازون نوع تسکین امدتیش نفس، این مال اون هیجانات نفس رو آرام میکنه، همین که اجازه هست، همین اجازه داشتن تیش نفس رو آرام میکنه، هیجان نفس رو آرام، و احسان له عن الميل الى الفحشاء و هتك الاعراض المحرمه. وقد انصف بعض الباحثين من الغربيين هي ثقال، بعضیاشون انصاف دادن غربیا، گفتن لم يعمل في اشاعه الزنا والفحشاء بين الملل المسيحيه عامل اغوا من تحریم کنیسه تعدد زوجات. میگه بعضیشون خودشون گفتن که اگه تعدد زوجات بود اینقدر فساد در بین مسیحیان شدید نبود. نگاه نکنید الان بین مسلمانان هست، مسلمانان به اون قاعده اعتنا نمی کنن، روش مسیحی ها رو دارن الان انجام میدن. یعنی اگر این فرهنگ الان فساد داره میشه، طبعا لفساد اونهاست که این فرهنگ تعدد زوجات رو و ازدواج موقت رو اینقدر کوبیدن، اینقدر در حقیقت اینجا مخدوش کردن که بین مسلمان ها اون مسائل فساد اولاست از تعدد زوجات. یعنی همونجور که عرض کردم یه جا ما رفتیم برای چیز، پدر اون خانوم آمد گفت اگر این هر فسادی کرده بود، هر در حقیقت، حالا اون الفاظ او، هر در حقیقت فحشا و هر چی روزی چند بار این کار انجام داده بود اولا بود تا اینکه این کارو کرده. این صریحا قاعده شده، فقط مناظره با اون نیست، وقتی اینجوری شده خب خود به خود این فساد تابع اون فساده، و الا اگر اون قاعده پیاده میشد این چی بود؟ این محقق نمیشد. و جواب عن الرابع ان شاء الله می‌خواستیم امروز این رابع رو هم بخونیم، ولی خب رابع حالا خودش یه چیزیه، جای خودش بحث خودشو داره، که اشکالش که یادتون هستش که ایشون فرمودن که اگه گفتین یک زن در مقابل یک مرد در مقابل 4 تا زن، شخصیت زن آورد مثلا پایین اینجوری، یه مرد در مقابل 4 تا، نه بعد بیان جواب میدن به این که اینجوری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. جانم
امروزه که قول دادیم فردا ظهر ببینید اگر قول یادم دادم، حال که هستید ان شاء الله، من یادم نمیاد کسی چهارشنبه برای قول داشت، اگر نبودیم ان شاء الله بعدش.
شهوت زن کمتره، تو بعضی از روایات داریم شهوت زن بیشتر،
این تو با این مهار، اگر با این مهار ببینید با این مهار کنترل شده
اینجوری بشه توضیح داد که لذتی که زن از عمل جنسی میبره
بیشتره
بر همین به یه دونه اکتفا میکنه، چون یا طولانی مدت
اصلا اگر قبلا توضیحش دیدید که مرحوم علوی فرمود زن در حقیقت نگاه زن و مرد که ارتباط مرد اتفاع شهوته، نگاه ارتباطی، ولی زن دلبستگی و وابستگیه، لذا اگر هم لذت میبره از مثلا شهوتش، لذتش خیلیه، به لحاظ اون دلبستگی وابستگی زیاد، اگر تعدد شد این دلبستگی وابستگی ایجاد نمیشه،
یعنی
اگر مثلا یه زن با چند تا مرد میخواست باشه اون وابستگی محقق نیست دیگه، دلبستگی محقق نیست دیگه براش،
یعنی مرد میتونه با چند تا چیز، یعنی مدلش اینه که با چند تا
مرد با یه دونه نظام مرد دلبستگی جزو اساسش نیست، زن دلبسته تر میشه از مرد قاعده شو ها،
وابستگی تو خانم اصلا
مطلوبه، مطلوبه گفتن این رو مطلوبه، یعنی اصلا زن تو ازدواج به دنبال وابستگیشه،
زنی که مثلا مستقل همه کاراشو خودش میکنه
یه ضعفه، یه ضعفه، ولی دیگه یه ضعفه، یعنی زنهایی که مردانه میشن یه ضعفه تو زن، لذا میبینید که اون لذت کامل رو تو قواشو نمیبره، ولی دیگه اینو
من احساس کردم که کارن درست با نشدیم، مثالی بزنن مثلا میگن که آقا برای جلوگیری از فحشا نماز بخون، خب یکی بیاد بگه آقا رکوع خلاف طبیعت مثلا کمر کمر درد میگیره آدم، ما اینو باید چه جوری جوابش بدیم؟ الان کسی که اومدی همچین سوالی از ما پرسید، ممکنه فرض کنید خداوند مثلا جهاد و مثلا واجب کرده که این کمر درد نماز مثلا برطرف بشه، خب ما بیایم سعی بکنیم که با خود همین وجوب نماز جواب این بنده خدا رو بده. من میگم حاجا این فهم ما از دین این رو برمیتاره، یعنی چه بستگی داره که من فهم ها درست فهمیده باشم؟ اینی که تطبیقش هم بگم اینی که ما بیایم ازدواج موقت رو تعدد زوجات رو یه طبیعتی براش بگیم، خب این یه حرفی درست، ولی اینکه هر سوالی که میاد ما بخوایم با همین تعدد زوجات جوابش بدیم،
با تعدد زوجات نمیخوام جواب بدیم،
شهوت ها ممکنه اصلا براش صیغه موقت اصلا تشریح شده باشه،
اونم به دنبال همینه،
اونم به دنبال همینه،
یعنی اونم به منتها اساسو میذاره بر یک سکونت و آرامش، اون جاییه که دیگه از این مسترتره، یعنی اساسو میذاره که یک زن درسته، بعد میگه اگر این نمیتونه دو زن منتها دائمی بگیرن، خب این خانواده هم پوشش پیدا کنن، تعهد پیدا کنن، این باز امکان پذیر نیست، یا براش زوج دائمه امکان پذیر نیست، موقت بگیرد
یعنی حتی می تو قرآن میگه که اگر نمیتونید حر مثلا
ملوکه بگیرید. سوالم این هست که اصلا از کجا معلوم که در تشریع تعدد زوجات بحث شهوت دیده شده باشه؟ اصلا شاید بحث شهوت دیده وقتی شما فرض بکنید
بله
علت
نیست،
یه مرد 60 70 ساله‌ای که بر حسب وظیفه میره یک زن بیوه‌ای رو میگیره.
ببینید نگاه بکنید که اگه گفتید علته پس میگه هر دو علت نباشه اونم نیست، میگه خاصیت مهم هم هست، علت نیست، میگه در این علت نیست ولی خاصیت. وقتی خاصیت شد
خاصیت که نبود که آقا جان بحث این بود که بحث شهوتی شما اینا میگفتن که مخالف شهوته، مخالف طبیعت انسانه،
گفتن که هرس رو زیاد میکنه، نه مخالف طبیعت، میگه هرس رو زیاد میکنه، میگه نه هرس رو زیاد نمیکنه، میگه اینجوری نیست که اینجوری، این جواب به اقل واجب مرده، اقل واجب مرد این است که زن یه مدتی چیه؟ مرخصیه. و ما نگاه نکنیم که مردایی که 10 روز میتونن تحمل بکنن، من میگم بعضی از خلاصه مدام روزی 3 بار ما لازم داریم و الا به گناه میافتیم، روزی 3 بار من گفتم خلاصه گو روزی 3 بار ما لازم داریم و گله به گناه دستمو در نکنیم. اینو با چه جوری گفت تو 10 روز 3 بار باید از اون ضروریشو باید حذف کنه؟
خب آیا بعد
بگیم خانواده‌مون جامعه زهرا بود گویا این خانمایی که خارجی بودن حجازی بودن گویا کهشون خودش تعریف میکنن، گفت ما پدر و برادرامو شرط میکنن که تا یه سال نشده باید یکی دیگه بگیریم به خاطر اینکه ما سعی سالم بمونیم،
بعد سالم بمونه.
آره گفت شرط میکنن که برای گیری برای
بس در همینه. آیا حالا ما باید برای همچین شخصی باید بگیم آقا برو تعدد زوجات داشته باش فقط؟
نه میگیم برو بگیر.
نه آجا میگیم که آقا سیره هست تعدد زوجات هم درسته در کنار سیره
اون نازلتر از اینه، بعد دیگه میری سراغ سیره شبه بیشتر میشه. میگه این که یه زنی میخواد فقط اتفاق شهوت کنه بره، خب بهش میگه این زن بگیره اقلا دو تا بگیره، اونجا میگه بابا این که بهتره که تعهدم داره در باب نوبش
انسانی هم از جهت عادی یعنی بقیه جاها این کسی الان اومد یه سوال اینجوری از من پرسید ما اینا چه جوری جوابش بدیم؟ یعنی باید دوباره توی همین دوباره ما بگردیم؟
نه اگه یه کسی فقط این سوال که شما از اول بکن همونا که قبلا هم
گفتم در بقیه احکام شریعت حالا کاری
در همون بقیه احکام شریعت ببین چقدر لازم داره این همون قدر بگو
حالا جا اینطوری که شما گرفتید اصل و بر تکمتری باز الان بعد چرا صدر آیه یه ماتا ولکم یونن نسا 2 3 4 اگر اینطوری نبود
این میتونن ادالت بکنن ولی که میل اصلا تو همونجا زیدش میگه میگه
نه پس اصل بر تکمتری نمیشه اصل بر زوجیت میشه
نه اصل بر تکمتری اصل بر تکمتریه طبیعتا ببینید طبیعت ببین مطلوب یعنی همین اگر این حالا دقیقاً مطلوبه بله مطلوبی چرا اگر بنا بود که اصل بر تعدد زوجات دقت بکنید اگر قرار بود اصل بر تعدد زوجات باشه قطعاً یه سری از در حقیقت مردا بی زن میموندن این دقت این پس قطعاً این اصل نیست پس قطعاً این به عنوان راجح نیست
نه
دقت کرد یا نه اون با خلاف با طبیعت میشه یعنی قطعا اگه کسی اینو بگه خلاف طبیعته یه ده زنا بی زن میمونه
نه آقا یه
2 تا 3 تا 4 تا 5 میاد اگه نه مال این است که خط نشون که یه خیالات راحت بکن همین دل دو همین خود میشه نگفت که میشه نفس رو آروم میکنه 2 تا 3 تا 2 تا 2 تا میگه نه 2 تا مسنا و ثلاثه 2 تا 2 تا 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا یعنی تازه 2 تا نمیگه مسنا و ثلاثه و ربا این خفتم الله تعدلو اینو یواشکی گفته بعد میای مردا رو نگاه میکنی من نمیتونم تو دلم عدالت رو رعایت کنم بالاخره آشکارش میکنم نمیدونم فقط تو دلم یادم
عدالت خب نه باید سخت بگیرم عدالت چیه اسم شبانه و نفقت دیگه غیر از اینه انطلاق سخی این یه نکته باید
اظهار در محبت
این که طبیعی یه نفر شما بیشتر دوست داری
یه نباید اظهار کنی با تو دلت باشه
خب تو دلت
باشه نباید اظهار کنی نمیتونه اظهار نکنه آقا شما برید سما بود
آجاقا ما نگفتیم که اون اصل
امی بازم بازم باره
آجاقا ما نگفتیم این اصل است یا اشتیاز نه تعدد زوجات اصله تو این آیه اگه نگاه
ما نمیده دو نفر اینجا وایستادن دو تا کاملا دو موضع کاملا مزاحزت دارن
اینو ببینید شما برید اینا با هم دیگه خودشون رو بحث کنن
چند تا رو با تعدد زوجاتی بیاریم اینجا
نه جنایتون کم نیست